أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در مورد شکساری و قاعده یقین بود. آیا تعبدی داریم نسبت به این گونه یقین سابقی که الان مزمحل شده و خود اون یقین مورد شک قرار گرفته که آیا اون یقین درست بود یا نادرست؟ نه شک که در یقین که اصلا یقین داشتم یا نداشتم، این نیست، اشتباه نشه، یقینش مسلم، ولی حالا میگه آیا درست بود یقین داشتم یا نه گول خوردم یقین پیدا کردم. آیا اینجا تعبدی داریم که بنا بگذار بر همون یقین املا؟ خب در این رابطه یک استدلال به عمومات روایات استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، صحیحه اول زراره، صحیحه دوم زراره، صحیحه سوم زراره و روایات دیگر مشابه به اون. شیخ فرمود نمیشه که این روایات هم استصحاب رو اراده کند هم قاعده یقین رو. یقین در این دو مورد تفاوت داره، نقض و عدم نقضش تفاوت داره، دوتاییش با هم قابل لحاظ نیست، یتردد و بینهما، و چون در خود روایات با استصحاب تطبیق شده پس ینحصر رو در استصحاب دون دیگری. این بیانات شیخ را که با سه بیان در مجموع بود تحلیل کردیم، نه اینا با هم منافات نداره و یمکن الجمع در بیان واحد به اراده هر دو اراده بشود. اشکال دیگه‌ای بود از این نظر که قاعده یقین همیشه معارضون در مورده به یک استصحاب، و اگر بخواد این روایات شامل هر دو بشود یدل بر یک معنایی که یوجب تعارض دائما. ما عرض میکنیم نه، این چنین نیست. عرض کردی اولا این دائما نیست، همین تعارض مورد توجه، ثانیا در مواردی هم که این تعارض پیش میاد قاعده یقین حاکمون بر استصحاب، بنابراین قاعده یقین موجودیت پیدا میکنه در این موارد، حاکم بر استصحاب میشود. موارد زیادی هم جای استصحاب داریم که اصلا ربطی به قاعده یقین نداره. وقتی تعارض مطرح شد، عنایت کنید تعارض بین استصحاب و قاعده یقین در اون تعارض عموم منوج نیست، عموم مطلقه. یعنی کنه مدعی میگوید هر جا جای قاعده یقین است یعارض بالاستصحاب، اما هیچ کس ادعا نمی کنه که هر جا جای استصحاب است یعارض به قاعده یقین. نه، خیلی جاها جای استصحاب حالت سابقه است که هیچ وقت اون حالت سابقه هم عوض نشده، پس جای قاعده یقین اصلا درش نیست، بنابراین او سر جای خودش. این مواردی که شما تعارض تصویر میکنید، نه، این جای قاعده یقین، استصحاب بره کنار، این هم مشکلی پیدا نمیکنه. بنابراین میشود گفت ولی قائل ان یقول که این روایات استصحاب یشملو هما، هر دو قاعده را، یک، دو، روایتی یکی از روایات که جزء روایات باب استصحاب آمده به تمهلن حمله بر استصحاب شد و الا ظهورش خود این قاعده یقینه. روایت خصال ظهورش قاعده یقینه و اصلا کاری هم به استصحاب نداره، پس میشه یک دلیل مستقلی در این مورد که لا تعارض فیه، در بطن خودش عامل تعارض نیست، ولو اینکه وقتی این اثبات کرد قاعده یقین را، بله در موارده تعارض با استصحاب پیدا میکنه و حاکمون علیه. سه، اگر از این دوتا بگذریم، دلیل دیگری داریم که بشود در باب قاعده یقین بهش تمسک کرد غیر از این روایاتی که جمله لا تنقض دارد؟ حالا یا اونایی که مورد استصحاب، یا این روایت که بگیم ظاهرون در قاعده یقین، از اینا بگذریم، جمله لا تنقض، آیا چیز دیگری در این مورد، دلیل دیگری که بشود در باب قاعده یقین بهش استدلال کرد داریم یا نداریم؟ سوال میکنی منظورتون از قاعده یقین و اون اثری که میخواید برش مترتب کنید به عنوان یه قاعده مستقل چیه؟ یقینی پیدا کرده، بعد نسبت به همون یقین شک میکنه، حالا میخواید بگید بنا بگذار بر همون یقین و ترتیب آثار اون یقین رو بده مستمرن تا حالا؟ نه، چنین دلیلی نداریم، ولم یدعا دلالت دلیلی بر این مطلب. و اگر میگید نه، صرفاً آثار اون یقین رو در همون زمان مورد یقین برش مترتب کنم، همون اون آثار، ممکنه کسی بیاد بگه به قاعده تجاوز و فراق میتونیم تمسک کنیم. قاعده تجاوز و فراق معناش اینه عملی انجام دادی و ازش گذشتی، معناش اینه اطمینان با این که این عمل درست درسته، حالا بعدن شک میکنی که اون عمل من که اون وقت اطمینان پیدا کردم به صحتش آیا درسته یا نه؟ قاعده فراق و تجاوز میگه بله، بنا بگذار امزهی کماهو، همون جور که بوده رهاش کن، دیگه دنبال نکن. خب دنبال نکن از چه نظر؟ از این نظر که آثارش رو الانم بار کن. نه، اینو قاعده فراق و تجاوز نمیگه. قاعده فراق و تجاوز صرفا نسبت به خود اثرش در اون زمان مورد صحت در اون وقت و بیش از این دلالت نمیکنه. میگیم نه، نتنازل به همین، اصلا مورد قاعده فراق و تجاوز نسبت به آثار مربوط به اون زمان، نماز و خوند و تمام کرد و سفره جانمازش هم جمع کرد و گذاشت کنار، به چه حساب؟ به حساب این که اطمینان پیدا کرد، حالا شما اسمش داره یقین، اطمینان پیدا کرد که نماز رو خونده، یعنی درست خونده، حالا بعدن که خودش میشینه فکر میکنه میگه آیا سجدهش رو درست انجام دادم یا نه، رکوع رکعت سومش رو اتیان کردم یا نه، و امثال این شکا براش پیدا میشه. قاعده فراق و تجاوز میگه رهاش کن. این معناش چیه؟ معناش همون بنای بر همون یقین و اطمینانی که اون وقت برات پیدا شد. پس میتونیم بگیم بله، این قاعده یقین هم حجتون، دلیلش قاعده فراق و تجاوز. هر جا با یه یقینی عبور کردی بعدها تو شک میکردی، فمزهی کماهو، رهاش کن، یعنی به همون یقین سابقت اکتفا کن، اون آثاری که بر اون یقین سابق مترتب میشد و کردی برش بار کن. پس این میشه خودش یکی از ادله قاعده یقین، ادله‌ای که بعداً قاعده تجاوز و فراق، از قواعدی است که انشالله در آینده نزدیکی خب دنبال این بحث قواعد متعرض خواهیم شد و ادله‌اش و گفتگوهاش رو. بله، مختلفه، نرخ قاعده فراغ امر عقلایی، حالا این بحثاش میاد اونجا، امر عقلایی یونتب. این استدلالی است که ممکنه بعضی بکنن و بگن یکفی ادله قاعده فراغ حجتاً بر قاعده یقین، ولی این هم مورد اشکاله. نه، این دوتا قاعده منطبق بر یک دیگر نیست. قاعده فراغ و تجاوز حجتون، بله، ولی حیثش حیث دیگریست و منطبق بر یک دیگر نیست. چرا؟ قاعده فراغ و تجاوز میگه شک در عمل گذشته رو بشه اعتنا نکن، ولی هیچ عنایتی نداره به این که در حال فراغ در اون زمان برات یقین یا اطمینان پیدا شد. اصلا این درش غیب نیست، این درش غیب نیست. کلما عملی رو که تمام کردی بعد درش شک کردی فمزهی کماهو، اما آیا اون عملی رو که تمام کردی و در اون وقت قطع به صحتش پیدا کردی یا اطمینان به صحتش پیدا کردی یا نه، فارغ شد از عمل، نمازش تمام شد و جا نمازش هم جمع کرد، اصلا تو فکر اینم نبود که آیا نماز شد درست خوند یا نه، علی الرسم عادت کرده، به محض اینکه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دو سه دفعه تب 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 خداحافظ شما، معمولا هم در بین مردم میچنینه. حالا الان اون وقت فکر کنه نماز درست بود یا نه، اطمینان پیدا کردم که درسته، حالا برم کنار تا بعد اون وقت اگه شک کردم بشه قاعده یقین. یه هم چیزی معمول خارجی نیست، مورد قید در روایت هم نیست. وقتی از این موارد شک سوال میشه در روایات قاعده فراغ، هیچ جا امام قید نمی کند که اگر وقت تمام کردن کنت مطمئنن به تمام، یه همچیزی قیدش نیست.
وقتی شک نداشته و اجوان داره
شک فکرشو نکرده، خیلی وقتا شک نمی کنه چون فکرشو نکرده، بله، اصلا توجه بهش نکرده. بنابراین میبینیم نه، اصلا عنایت قاعده فراغ و تجاوز چیز دیگریست، خودش یه عنایت اضافه ایست، یه تسهیلیست علال عباد و از به اصطلاح منتهاییست که در دین مقدس اسلام بر مردم گذاشته شده و خیلی هم مؤثره و الا هیچ وقت سنگ و سنگ بند نمیشد. هر دفعه انسان ممکن بود یاد عمل سابقش بیفته شک بکنه آیا درست انجام شد یا نشد، این امکان داشت، ولی این قاعده فراغ و تجاوزه چه جلوی همه اینا رو گرفته. و خیلی، یعنی شبانه روز زندگی ما مرهون این دو قاعده است وقتی حسابش بکنه. و این منتی است که خداوند متعال بر امت اسلامی گذاشته بر اساس جهل این دو قاعده. نه، گذشته ها گذشت، بر گذشته ها صلوات. و با همین صلوات هم گذشته های این بحثمون گذشت و بر این بحث هم انشاءالله صلوات. از این بحث خارج میشید، پذیرفتیم بر اساس اون ادله، اما البته پذیرفتیمی که نمیتونیم قاطعانه بگیم، با احتیاط باید عبور کنیم برای اینکه مخالف با مشهوره و خب مبتلای به این احتیاط میشیم در مواردش. بله، مردد به این معنا که نمیتونیم اطمینان انسان پیدا بکنه و بپذیره بیشیم. بله، بحث ببین، بحث مسئله علمی و بحث‌های استدلالی یه مطلبه، شما هر کدوم دلت بخواد بکن، بحث این که انسان فتوا بده، احیانا مسائلی رو که پیش میاد مبتنی بر این مطلب بخواد فتوا بده کار دیگری است. و لذا خیلی جاها اینجاها اون وقت ممکنه در مسائل فقهیش باب طهارت، باب صلات، باب جای دیگه مبتلا هی به احتیاط میشه. بله نه اصلا قاعده یقین هیچی. اون دو دلیل اول، عمومات ادله لا تنقص و به خصوص روایت خصال، اون ادله. شهرت نیست، حجت نگفتید. اگه حجت بود که بحثی نمی کردیم، یکی از ادلهش هم شهرت می شمردیم. نه، ولی در این حال موجب تردید نفسانی می شود. میگن همونا وقتی پای فتوا میرسن میبینید همون مسائل رو با احتیاط ازش عبور میکنن. بله حالا اینا دیگه مواد، ببین هی اینا رو هم رو هم برفنبار نکن آقای دیانتی و هم عطف نکن که اینا رو حالا مواردش
چکه.
این بحث تمام. بله المقام ثانی در خاتمه بحث استصحاب دو مقام مطرح کردن. در مقام اول یکی یشتر تا در استصحاب احراز و بقاء الموضوع و به دنبالش مباحثی که پیش آمد اضافه کردیم. دوم هم بحث قاعده یقین، یشتر تو فی الاستصحاب بقاء الیقین السابق، اما اگر نباشد اون وقت به عنوان قاعده یقین حجت الاملا. این دو بحث در مقام اول. و اما مقام دوم، تعارض استصحاب با امارات با اصول دیگر و خودش تعارض استصحابات یکی با دیگری و با قواعد فقهیه، چهار بخش. بله آقا بگو 28 خصه نداره که حالا یا 20 یا غیر ذالک. این بحثیست که در این مقام ثانی مطرح می شود. یک، لا شبهت فی تقدم الامارات علی الاصول، امارات و ادله اجتهادیه بر استصحاب تقدم دارد. هر جا دلیل داشتیم، روایت داشتیم، ظاهر قرآن داشتیم یا حتی اجماع داشتیم، نوبت به استصحاب نمیرسه. موارد اینها غالبا خلاف استصحابه. یه سلسله احکام نبوده قطعا، قبل از پیغمبر نبوده، اول اسلام هم نبوده، بعدها نسبت به این احکام مثلا میبینیم روایت میگه جوئل ازالک، روایت میگه هازا حلال، روایت میگه هازا حرام، روایت میگه کذا. خب این روایات که هست دیگه سراغ استصحاب نمیریم. نمیگیم اصل چه اقتضا میکنن، اصل در همه اینها یقتضی عدم الحکم را، حکم نباشه. اما تا وقتی این ادله رو داریم نوبت به استصحاب نمیرسد. حاکمون چرا نوبت نمیرسد؟ اینجا چراش خود مورد بحث شده. نمیرسدش عملا اینجوره، فقها هم همه اینجور عمل میکنن. هر جا روایتی، آیهی، اجماعی، چیزی داشته باشی بحث از استصحاب نباید کرد، ولو خیلی ها میکنن مقدمتا، میگن استصحاب حالا گاهی با مشکلاتی هم استصحاب در یه مسئله ای دارد، با چه مشکلات و بدبختی های استصحابش رو تنقیح میکنن که اصلش اینه، ولی بعد میگن نه این روایت رو داری نوبت به اون بحثا نمیرسه. خب چرا این بحثا رو فرمودید؟ بله. حالا این که عملا تا جایی که این ادله رو داریم تمسک به استصحاب صحیح نیست، این کأن من المتصالم. اما آیا وجه علمیش چیه؟ به این معنا، حالا قبل از این ما بالاخره همونطور که روایت دلیله، لا تنقض الیقین به شک هم دلیل. منم فرض کن همون اوائل اسلام یا نه حالا یه حکم رو شک میکنم که آیا فلان چیز حرامی یا نه، لو فرد مثلا شک میکنم شرب التتون حرام املا، از یه طرف میگم خب قبل از اسلام که حرام نبوده، شارع مقدس هم نمیدونم جعل حرمت کرد یا نه، استصحاب میکنم عدم حرمت را، پس الان میگم حرام نیست. از یه طرف میرم نه سراغ عمومات ادله لا ضرر مثلا یا حرمت الاضرار علی نفس مثلا و امثال اینها، میگم پس حرامون. خب این دو دلیل، همونطور که شارع فرموده حرمت الاضرار علی نفس را، همونطور هم شارع فرموده لا تنقض الیقین به شک. چرا ما با داشتن این دلیل اماره‌ای اجتهادی نه میگیم دیگه جای اصل نیست؟ این چراش خودش دلیل میخواد، و الا هر دو در مرحله اول در نظره اولا دلیلان من الشرع، هر دو از جانب شارع جعل شده. همون کس که جائل حکم حرمت الاضرار علی نفس مثلا یا حالا در احکام بسیار دیگر یه دلیل روایت زراره میاد میگه مثلا فلان نکاح حرامون، دلیل استصحاب حلیت قبل اسلام یا زمان اول بوده یه همچیزی بگیم حلالون، استصحاب کنیم حلیت را، هم استصحاب و شاره گفته لا تنقص، هم اون روایت زراره و عمل به روایت زراره و امثال اینا رو هم شاره گفته. خب هر دوش قول شارعه، چرا ما یکی رو بر دیگری مقدم بکنیم؟ این وجه میخواد، بلا وجه که نمیشه گفت اونم زنیه که گفت یقینیه. نه خیلی هیچ وقت نمیرسونه، امارات از زنیاته. پس چی؟ نه خیر، هیچ فرق، درجه هم درش آمپر گذاشته نشده ببینیم درجه کدومش بیشتره، و علاوه فرضم که بدونیم هم اثری نداره، حجیت تابع این درجات نیست. این سوال آیا تقدم امارات بر اصول بالحکومه است یا بالورود یا به تعبیر مرحوم آخوند بالجمع العرفی است که اصلا مقصودش همون وروده، یا تخصیص ادله امارات تخصیص میزنه ادله استصحاب را؟ چهار احتمال و یا سه احتمال، کدومی که از ایناست؟ خوب عنایت کنید مورد بحث رو، فتوای خودتون. اگر جواب دادی باید استدلال بکنی، استدلال که نکردی اون وقت این آقایون پا میشن هر کدوم یکی یه دونه از ریشاتو به عنوان تفویت وقتتون میگه. حاضری با این شرط؟ حاضری؟ میگم با این شرط حاضری؟ میگم با این شرط حاضری؟ بله
بله بروده.
مرحوم شیخ انصاری میگه بالحکومه، ادله امارات حاکمون بر ادله استصحاب، بر دلیل استصحاب جازمانه، میگه بالحکومه. فانه بیان شیخ اذا قال الشارع اعمل بالبینه فی نجاست صوبک، لباست پاک بود، استصحاب یقتضی کالام پاک باشه، لباست دیروز پریروز پاک بود، نمیدونی نجس شد یا نشد، ترشح شد نجاست به او یا نشد، استصحاب میگه بگو پاکه. اما اگر دو تا شاهد عادل آمدن ما دیدیم که دست نجس خورد به این لباس، شهادت دادن و نجاست این لباس شهادت بینه از امارات. شیخ اومده مثالشو ساده کرده، اورده در یک شبهه موضوعی که مسئله کاملا ساده و قابل درک بشه. حالا اینجا از یه طرف شارع میگه لا تنقض الیقین بالشک، از یه طرف میگه اعمل بالبینه، بینه حجتون، عمل کن به بینه. خیلی خوب، این دوتا من چیکار کنم؟ لا تنقض الیقین بالشک بگو پاکه، عمل کن به بینه بگو نجسه، حال چه خاکی به سر کنم؟ شیخ میگه دلیل اعمل بالبینه حاکمون بل لا تنقض الیقین بالشک. چرا؟ به این بیان، اذا قال الشارع اعمل بالبینه فی نجاست ثوبک والمفروض ان نجاست الثوب مشکوکتون ولو بعد قیام البینه، با این که شاهدا دارن میگن نجس شده، اما نفس من شک داره که آیا نجس شده یا اینا دروغی دارن میگن یا اشتباه کردن دارن این حرفو میزنن. فلا بد من الشارع، شارع میگه اعمل بالبینه، معناش اینه که به این شک چه نفسادی دیگه اعتنا نکن، این شک رو القا کن، علق احتمال الخلاف، علق شک. معنای حجیت امارات علق احتمال الخلاف، احتمال خلاف یعنی اون شک. پس معناش اینه که علق اون شک را، فلا بد من ان الشارع جعل الاحتمال المخالف للبینه کل عدم، اون شک یعنی احتمال مخالف با قول بینه را کل عدم قرار بده. معنای کل عدمش چیه؟ با اینکه فی نفسه تو شاک هستی، این وجود طبیعیش رو که شارع نمیتونه از بین ببره، تعبد میکنه کل عدم قرار بده. معنای این تعبد چیه؟ معناش اینه که آثارشو برش بار نکن، آثار شک رو مرتب نکن. اثر شک چیه؟ یکیش لا تنقض الیقین بالشک، اون شک این اثر رو داره که نمیتواند موجب بقای یقین. لا تنقض اینو بردار، لا تحکم علی هذا الشک به حکم المقرر، حکم مقررش حالا چه در جاهای دیگه چه در استصحاب، فی دلیل استصحاب و فرض حکل عدم، فرض کن این شک نیست. مثال معروفی که در باب حکومت زده میشه وقتیش بحث حکومت رو مطرح میکنید، اون مثال معروف معروف سلوهش چیه؟ میگید شارع از یک طرف میگه اذا شککت فابن علی الاکثر، از یه طرف میگه لا شکل کثیر شک. این نمیگید مگر لا شکل کثیر شک حاکمون، با اینکه کسی را شک شک داره، موضوع وجدانن منتفی نشده، ولی شارع میگه کل عدم لا شک نیست چنین چیزی. خب شارع چرا اینو میتونه بگه؟ یه مقدماتیست که اینا در جای خودش تبیین شده برای شما، هم لابلای بحثای گذشته هی مکرر گذاشتی گفته شده. تعبد شارع تصرف در تکوین نمی کنه، تصرف در آثار می کنه. فرض کن این شک نیست، به چه جور فرض کنم؟ اونی که شارع می تونه بگه فرض کن به اینی که اون آثاری رو که من بهت گفتم اونا رو مترتب نکن، حالا یه آثار دیگه داره، اون آثار طبیعیش من به اونا کاری ندارم، اون آثاری رو که من گفتم ندارد. اون آثاری که من گفتم این بود که ابن علی الاکثر نه در اینجا نیست، اینجا اون اثری که من بهت گفتم اینه که لا تنقض الیقین به، نه این اثر نیست. این اثر نیست، این میشه لسان، لسان حکومت با این خصوصیات، جایی است که موضوع بالوجدان تغییر نمی کند. ورود اونجایی است که در اثر یک حکم شرعی موضوع حکم شرعی دیگری بالوجدان، یعنی حقیقتا واقعا منتفی بشود. اما اینجا حقیقتا و واقعا منتفی نمیشد، موضوع شک، شک بالوجدان در وجود من هست. شارع میگه ندیده بگیر، اثر برش مترتب نکن. ندیده بگیرم منتفیش نمی کنه، اثر اونم اثرهایی که مربوط به منه، شارع از حدود اثر خودش هم نمیتونه خارج بشه. اثری که مربوط به شارعه در مورد شک چیه؟ اینه که لا تنقض الیقین به شک، موضوع واقع شده در جمله استصحاب. نتیجتا استصحابی که قوامش بی یقین سابق و شک لاحقه، نه شک نیست دیگه تو کار، تا مورد استصحاب قرار بگیره موضوعش از بین میبره به تعبد، این میشود حکومت. این بیان شیخ علیه الرحمه در ضمن دو سه سطر کوتاه. مرحوم آقای آخوند در کفایه هم در اینجا و هم در اوائل بحث تعادل و تراجیح که باز نظر به این بحث داره، به شیخ اشکال میکنه که نه، این از قبیل حکومت نیست. حکومتی که شیخ درست کرد درست نیست. پس چی باید بگیم؟ حالا بعد چرا حکومت درست نیست؟ بعد ذیلش خودشون چی تقدیم میدن فلا. چرا حکومت درست نیست؟ بیانی دارد نسبتا طولانی، به انه لا اصل له اصلا، نه این حکومت اصلا درست نیست. فإن یه نکته ای داره مرحوم آخوند، میگه آقای شیخ این نکته رو ما از شما یاد گرفتیم، خودتون در تعادل و تراجیح وقتی میایید بحث حکومت رو مطرح میکنید، این نکته رو شاید مکرر عرض کردیم، شنیدید از آیون دیگر هم، بحث حکومت و ورود فرق بین اینها تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر بل حکومه اول ورود، حالا یا دلیل اصل و اماره یا دلیل دو تا اماره، گاهی دو تا اماره چی تقدم بر دیگری دارد، گاهی دو تا اصل چی تقدم بر دیگری دارد و امثال اینها، یه چیزایی بوده که از قدیم هم در بین فقها بوده در مسائل شرعی در ضمن بحث احکام، نقل روایات، بیان ادله، همین کارا را عملا انجام میدادن. مقدم اون روایت چنین، یک اشاره مختصری هم به بیانش میکردن، اما این اصطلاح حکومت و ورود نبود، تو کلماتشون نیست. مرحوم شیخ علیه الرحمه از ابداعاتش، از ابتکاراتش آمد این دو مطلب رو چارت بندی کرد، به قول امروزی ها قاعده بندی کرد، و این دو تا اصطلاح رو گذاشت روش، اصطلاح حکومت و اصطلاح ورود. این در تعادل و تراجیح شیخ مطرح شد، طرح این کلی این بحث، این دو اصطلاح. اونجا شیخ وقتی میخواد حکومت رو بیان کند، میگه اونجایی که دو دلیل در ابتدا لسانشون با هم معارض با یک دیگره، ولی وقتی میبینی یکیشون در اون حکمی که بیان میکند خلاف دیگری نظر داره به او، لمح به او داره به تعبیر شیخ، گوشه چشم به اون دلیل دیگر دارد و با توجه به اون دلیل دیگر داره این حرف رو میزنه، این میشه مورد حکومت. یعنی که نه، این دلیل دوم میگه من یادم اون حرف رو زدم، با توجه به او در این حال نه این چنین. اول آمده گفته به این که مثلا اذا شکک تفبن علی الاکثر، بعد میاد میگه لا شکل کثیر شک. یعنی چی لا شکل؟ تصرف در تکوین که لا یمکن. خود این لا شکل داره داد میزنه که از نظر من شارع یه احکامی من میدونم، دارم اقرار میکنم، یادآوری میکنم، یه احکامی برای شک جعل کردم، ولی اونا مال کثیر شک نیست. این میشه اون گوشه چشم، این میشه اون اشاره‌ای که دلیل دوم نسبت به دلیل اول دارد. احکامی که جعل کردم کدومه؟ همینی که گفتم اذا شکک تفبن علی الاکثر. یعنی اگر فرض کنی این اذا شکک تفبن علی الاکثر نبود و هیچ حکمی شارع برای شک جعل نکرده بود، حالا میخواست بیاد بگه لا شکل کثیر شک، مسخره بود این بیان، بیانی بود لغو و بیهوده، لا یستر من الحکیم. فلابد این که نسبت به نظر داشته باشه. حالا البته بعد اصولی این آمدن توسعه دادن، گاهی ممکنه نظر داشته باشه به یک حکمی که سابقا جعل شده، گاهی ممکنه نه. این نشون بده قلو قبلا نگفتم لا شکل کثیر شک، ولی یادت باشه از نظر من یه احکام در شک هست ولو بعد بیان میشه. اون انشاءالا مطلب اون آخر. در هر حال این لا شکل کثیر شک لا یمکن الا اینکه این شارع، این گوینده، این قانونگذار یه احکامی برای شک داشته باشد، حالا سابقا او لاحقا، که این نظر داشته باشه به اون احکام. اینی که میگید حکومت همیشه دلیل حاکم لهون نظر به دلیل محکوم. و مرحوم آخون میگه آقای شیخ خودتون این مبنا رو بیان کردید، به ما یاد دادید، و حالا میگیم در این جایی که شما قائل به حکومت شدید، حکومت ادله امارات بر استصحاب، نه چنین نظری نیست. وقتی شارع میگه اعمل بالبینه، شما الان مرددی شک داری که آیا این نجس املا، هیچ حکمی که شارع بر عنوان استصحاب و یا برای شک بیان نکرده باشه، همینقدر که بگوید بله به قول این بیانه عمل کن، بنا بگذار بر حالت سابقه، این جمله درسته، این نظر نداره به دلیل استصحاب. تا بگه یه حکمی بر شک من گفتم و حالا میخوام بگم اون حکم رو برش بار نکن، نه بنا گذاشتن بر حالت سابق اگر باشه، اون کدوم نظره؟ داری برعکسم میگی که توجه نکردی. بله، پس بنابراین قضیه اعمل بالبینه القه احتمال الخلاف نظر به اون دلیل لا تنقض الیقین به شک نداره. بله الان مرددی استخاره میکنی برای این که از تردید بیرون بیای، از تردید بیرون اومدن خودش یه مطلوبه.
چرا جون نظر داره
میگه
شک دمان نکن؟
نکن، شک حکمی داره؟ نه نه شک. یعنی نه، بنا بگذار بر قول او، بنا بگذار بر قول این آقای بیانه و به قول این عمل کن.
با دقت میفهمیم که در واقع نظر بشه
چه از کدوم دقت؟ اون دقتتون رو بیان کنی.
در واقع این میگه اعمل بالبینه یعنی به خودت شک راه نده.
نه کاری نداریم بون. بله عقل شک داری، میدونم شک داری، تردید داری، سر دوراهی واسدی که به این لباسم نماز بخونم یا نخونم. تردید نکن، نخون.
که این تردید من
و
این شک من یه
حکمی داره؟ نه هیچ حکمی، چی نداره. همین که الان موندی به قول معروف عوام سیخکی موندی چی کار کنی؟ هیچ حکمی هم نداره. حالا نه حکم نداره به دیگری، الان موندی مردد که چیکار کنی؟
شاره هیچ وقت انسان رو سردرگم نمیذاره.
حالا همین سردرگم نذاشتنش به اینه که میگه به بیانه عمل کن.
حالا حالا این بیانه نداشتم چی؟
بیانه نداشتی هیچی، اینجا بیان نکرده. باز میرفتی از شارع میپرسیدی بیانه نداشتم چه خاکی به سر برزم؟ بله احتیاط بود در نماز، نه به این نماز نخون. ربطی به این پیدا نمی کنی؟
نظر داشتی به این شک داره؟
نه. ای تکرار میفرمایید از کجاش؟ که حالا اگر این قاعده یقین قاعده استثاث هم مطرح نبود، شارع جعل نکرده بود، گفتن این مطلب که به بیان عمل کن لغو بود. ببینیم نه این اشکال مرحوم آخون. اجازه بله آقا. بله بله، برای این که اگر اونجا حکمی که نبود برای شک، لا شکل کسی رشک معنا نداشت، تو واقعا که هست نفیش به چه معنا؟ ای باری کلا دلت خوش با این مثاله، بگو مثل قول هو الله و ها. این پایه اشکال مرحوم آخوند انشالله. مرحوم آخوند حالا اینجا یه بیان داره، بعد خودش قائل به ورود میشه، یه بیانی هم در تعادل و تراجیح داره اونجا، اونا رو نگاه کنید تا بعد ببینیم به کجا خواهیم رسید.